الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين الخامس مفهوم العدد لا شك في ان تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم المعجم فإذا قيل الصوم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب الصوم غير ثلاثة الأيام. راجع به عدد که آیا مفهوم دارد یا نه، عدد سه رقم استعمال براش تصویر داره، گاهی عدد تو کلام که میاد متعلق موضوع حکمه، خود عدد موضوع حکمه. خوب دقت کنید، بی نهگر کنید. کسی میگه اکرم ثلاثت رجال، حکم وجوبه، متعلقش اکرامه، موضوعش ثلاثت رجاله، عدد شده موضوع حکم. گاهی عدد ظرفه، مثل این که میگه صوم ثلاثت ایام، این ثلاثت ایام ظرف متعلق حکمه. گاهی عدد آیت حکمه، گاه عدد آیت حکمه. این مثال رو دقت کنید، میگیم این پارچه رو قیچی کن ببر 20 سانت، پارچه ای که مثلا 2 متره، میگی ببر پارچه رو 20 سانت. این 20 سانت آیت حکم به بریدن، وجوب بریدن. طرف میفهمه که از 20 سانت بیشتر نباید بشه، فرماش من مزفر اینه که اگر عدد قایت حکم محدد حکم، خب بیشت مفهوم دارن، هر چیزی که محدد حکم باشه، اصلا محدد الحکم یعنی اون چه که حکم را مرزبندی میکنه، حکم تا این نقطه هست، از این نقطه به بعد نیست. اصلا معنی تحدید الحکم عبارت از انتفاع الحکم فی ما عدل حده، اگر گفته صم فی شهر رمضان الا 30 ایام، اگر گفته تا 30 روز، این الا حالا یا الا هم نباشه، میگه 30، ولی قرینه باشه که این 30 قایت حکمه، نه ظرف، نه مفعول به. بذار در یک کلام، اگر احراز کنیم عدد قایت حکمه، بیشت مفهوم داره، و در حقیقت در اون جور موارد برمیگرده به بحث قایت. اگر دیگه 20 سانت ببر از پارچه، این برمیگرده تا 20 سانت. درخت میفهمه 20 سانت بیشتر نباید بشه، ولی خراب میشه این پارچه، از او کمتر نباید بشه، بیشتر نباید بشه. بذار لطف مطلب در این الخامس اینه، اگر عدد احراز شد قایت حکم مفهوم داره. اگر معلوم نبود که قایت حکم باشه، احتمال میدادید ظرف حکم باشه یا مشخص بود که مفهوم به حکمه، موضوع مفهوم به که موضوعه، اکرم ثلاثه رجال، اونا که مفهوم نداره. اگر اکرام سه مرد واجبه، معنیش نه اکرام مرد چهارم واجب نیست، سکوت نسبت بود اثبات شیء که نفی معدانی میکنه. اگر اثبات شد روزه در سه روز واجب است، در سه روز مستحب است، ظرف معنیش نه که در غیر اون سه روز، در غیر اون ده روز موجب نیست، مستحب نیست، شاید باشه، سکوته. اگر بگیر روزه تا سه روز، یعنی عدد برگرده در اقید غایت، اگرم عدده در اقید میشه به تقدیر الا بیانش کرد، الا ثلاثین ایام، او میشه داره بند. بذار در یک کلام حق اینه که بگیم عدد مفهوم نداره، عدد مفهوم نداره. اون جایی هم که میخواید براش مفهوم قائل بشید برمیگرده به غایت. باید بدونید عدد محدد حکمه. اگر عدد محدد موضوع حکمه، اگر عدد ظرف حکمه، ظرف موضوع حکمه، اینا که نسبت به انتفاع حکم در معدای اون عدد ساکته. اگر واجب باشه روزه در سه روز، معنیش که در روز چهارم، در روز پنجم واجب نیست، شاید باشه، نفی وجوب از ما عداش. اگرم به ذهنتون میاد، اینو مکرر گفتیم، اون نفی ما عدا که به ذهن میاد معلول براعته، نه مدلول لفظ، اثر براعته، اونو به حساب لفظ نذارید. وقتی میتونید به حساب لفظ بذارید که قرینه ای باشه که حکم محدود بشه. البته حکم محدود گفتی مثلا ازش جدا نشدنی است، انتفاع حکم این در حد لازمه بیان بالمنظر اخص تحقیق شیء، عدم اون شیء این در حد. اگر قرار باشه بازم وجود داشته باشه که بس محدود نبوده. عبارت ببینید، لا شک فی ان تحدید الموضوع به عدد خاص، یعنی عدد محدد موضوع باشه، دلالت ندارد بر انتفاع حکم در معدای اون عدد، چون اون عدد محدد موضوعه، محدد حکم هم نسبت به حکم سکوت داره. فإذا قيل، اگر گفته شود صم ثلاثه ایام، این تحدید الموضوع را از خارج گفتیم به دو نحوه. یا تحدید به نحوه ظرف صم ثلاثه ایام، یا تحدید به نحوه مفعول به اکرم ثلاثه رجال. فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل شهر فإنه إن قول ظهور ندارد، لا يدل ظهور ندارد در عدم استحباب یا عدم وجوب صوم غیر سه روز. شاید باشه سکوت نسبت. اگر دلیل دیگری میگه در همه ایام روزه مستحب است، اون دلیل با مفهوم این تعارض نداره، این مفهوم نداره، سکوته. این نسبت به غیر از سه روز ساکته، اون یکی متعرضه. ساکت و متعرض که تعارض ندارن. دو متعرض که یکی مثبت باشه یکی نافی تعارض دارن، نه ساکت و متعرض. پس معارضه نمی کند دلیل بر استحباب صوم ایام آخر را، چون او میشه متعرض، این میشه ساکت. تعارض بین دو متعرضه که یکی مثبت باشه یکی نافی. اینجا یکی ساکت یکی نافی، یکی مثبت. حالا این فرض رو ایشون فرض رو برای این گرفته که اون سومه در سوم ثلاثه ایام استحبابی هست. این سوم ثلاثه ایام من کل شهر که ناظر به اول و وسط و آخر ماه، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه روزش مستحب. اگر این روایت اینجور گفته معناش نیست که حالا بیشترش مستحب نیست. نعم لو کان الحکم للوجوب، به عنوان مثال این عبارت مدار قرض اندازه، خودش هم میگه این وجوب که میگه مثلا اگر حکم مثلا وجوبی باشد و تحدید به عدد از جهت زیاده برای بیان حد اعلای حکم باشد. اینا رو دقت بکنید. بذار خارج اینجور گفتیم، گفتیم اگر در یک کلام اگر عدد غایت حکمه مفهوم داره، اگر غایت موضوع مفهوم نداره. همونی که همیشه گفتیم، ببینید از اول بحث مفهوم شرط، از اول مفهوم شرط تا اینجا و تا بحث بعدی، هر کجا حکم محدود شده باشه لازمه بیان بالمعنى اخص تحدید حکم عدم الحکم عند حد. حالا چه اون حد آیت باشه، چه وصف باشه، چه شرط باشه، همش هم میدونیم. وصف هم اگر بدونیم قید حکم خوب مفهوم داشت، آیت هم اگر بدونیم قید حکم مفهوم داشت، شرط هم اگر بدونیم قید حکم مفهوم داشت. مثلا ایشون در آیت و شرط میگم ظاهر همینه که قید حکمه، در وصف اون ظاهره که قید موضوع، قید موضوع نه قید حکم. اما اگر قید حکم باشه قبول داریم مفهوم داره. مثلا معنی محدود کردن حکم همینه، در بحث عدد هم همینه. اگر عدد واقعا عدد حکمه، معدد حکمه، محدد حکمه، خب نمیشه حکم در معدای اون عدد هم وجود داشته باشه، خلفه. اما اون عدد رفتی به حکم نداره، به چه معیاری میخواید حکم محدود کنید؟ حکم ساکت میشه، مسکوت میشه، مسکوت میشه نه منفی. فهمت؟ اگر حکم وجوبی باشد مثلا و تحدید به عدد از جهت زیاده برای بیان حد اعلا، دقت کنید، توجه بکنید تکیه کلام کجاست. میگه عددی آورده میخواد حد باشه، تکیه کلامشو الحده. حد اعلا میگه یعنی قایت، انتهای قایت. اینجا فلا شبه هست در دلالت این تهدید بر عدم وجوب زیاده. فرض اینه که این عدد میخواد محدد حکم باشه از نظر نقطه اعلاش، مثل دلیل صوم 30 یوما من شهر رمضان میخواد بگه ماه رمضان 31 روزی نداره، روزه 31 روز تو رمضان نداره. خب ایشون این تیکه آخر رو دقت کنید، میگه اگر بخواد قید حکم باشه قرینه میخواد. و چی شده شما سم سلاست ایام من کل شهر رو، سم سلاست ایام رو براش مفهوم نمیگیرید، سم سلاسین یومن رو مفهوم میگیرید؟ چه فرق بین سم سلاست ایام با سم سلاسین یومن؟ تو اول میگیم مفهوم نداره، این میگیم مفهوم داره. جز اینه که در این دوم قرینه دارید که این سلاسینه آیات حکمه. اگر قرینه نبود که آیت که عدد آیت و محدد حکمه، اینجا مثل قبلی بود، این سلاسینه یومن میشد موضوع حکم یا میشد ظرف. اگر واجب باشه روزه سلاسین یومن، معناش اینه که روز 31 32 واجب نیست، شاید باشه. مسکوت حکم نه منفی. اگرم منفی که به ذهنتون میاد از ناحیه اصل براءته، چون بیان در این حد نسبت به مازاد بیان نیست، براءت خودشو جاشو باز میکنه. این جمله نمیگه حکم منفی، این میگه حکم مسکوت میذاره. لکن هذه دلالت من جهت خصوصیت المورد لا من جهت اصل تحدید بالعدد. خصوصیت المورد یعنی قرینه داریم که این عدد محدد حکمه، نه اینکه اساسا عدد مفهوم دارد، نه از ناحیه اصل تحدید به عدد که هر کجا عدد است مفهوم است. تا باشد برای خود عدد مفهوم، فالحق و ان التحديد بالعدد لا مفهوم له الا اذا قامت القرينه تو على قول العدد حدا للحق. خب اونجا دیگه وقت هم همینجور بود، وقت هم اگر قرینه باشه که حد که قید حکم نه، خب منتفی میشه اندن که باید وقت بزن. میگیم عدد مفهوم نداره. از سادس لقب. لقب در عرف اصولی اعم از لقب در عرف ادبیات که یکی از اقسام سگانه علم بود. اسمن عطا و کنیتن و لقبا سه قسم علم بود. این لقب مراد موضوع الحکم، چه اسم باشه چه کنیه باشه چه لقب باشه. اکرم زیدن، زید لقب. اکرم العالم، العالم لقب. اکرم ابو زیدن که کنیه است اونجا، اینجا لقب. هر آنچه که موضوع الحکمه، موضوع. اگر حکم برای موضوعی ثابت شد، آیا دلالت داره، ظهور داره در انتفاع حکم از غیر اون موضوع؟ حالا گفته اکرم زیدن، معناش عدم وجود اکرام زیده، این جمله اون رو میگه. خب این که دیگه روشن‌تر از همه است، اثبات شی که نفی معدا نمی‌کنه، نسبت به معدا سکوته نه نفی. عرض کردیم ما دنبال مدلول التزامی جمله ایم، مدلول التزامی، نه هر آنچه که تو ذهن بیاد، مدلول التزامی جمله. البته وقتی میگه اکرم زیدن، اکرم العالم، عدم وجوب اکرام جاهل به ذهن میاد، اما از این جمله نیست. و از ناحیه عدم البیانه برای وجوب، برای نسبت به وجوب و عدم وجوب اکرام زید، عدم البیان باعث شده براءت بیاد. این جمله زمینه رو، این جمله نسبت به اکرام فاسق سکوت
و اجمال میاره، وقتی اجمال اومد براءت میاد. این جمله نفی نمیاره، این زمینه نفی بالبراءت رو فراهم میکنه، چون اجمال اجمال آوره. اکرم العالم نسبت به وجوب و عدم وجوب اکرام جاهل اجمال داره، لا بیانه، نه بیان عدم وجوب. عدم بیان وجوب و عدم وجوب وقت براءت میاد میشه لایجه. میگه مقصود بلغب در اینجا هر اسمیست، چه مشتق چه جامد، که وقع هم موضوع برا حکم. این لغب در مقابل اسم و کنیه و اینها نیست. چه جامد باشد چه مشتق باشد، واقع میشود موضوع. مثل فقیه در اطعم الفقیه، سارق و سارقه در اسارق و سارقه فقته و ایدیه هما. معنی مفهوم لقب نفی حکم است از آنچه که شامل نیست او را عموم الاسم. اگر احیانا اسم عمومی داره، گاهی اوقات کسان عموم نداره، وضعش خاص و موضوعش خاصه، مثل عمم، مثل زید، که این فقط یک فرد رو شامل میشه، تمام افراد از او خارجه. حالا اگر هم عمومی داره، اون چی که از عمومش خارجه، سارق و سارقه خب عمومی داره، اطلاقی داره، هر آن چی که از این خارجه. میگه و بعد ان استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفهوم، اگر ما دلالت الوصف علی المفهوم رو نپذیرفتیم، اونم به چه بیانی؟ به این بیان که وصف قید موضوع حکمه. اکرم العالم العادل، عادل قید العالمه. و وقتی قید العالم شد دیگه برای حکم مقیدی نداریم، نمیتونیم بگیم این حکم محدود پس منتفی است در معادل حد. بگید در اینجا دیگه به طریق اولا اینجا هیچی نداریم که بخواییم او رو قید الحکم حساب کنیم، موضوع الحکم قید الحکم نیست. پس عدم دلالت لقب به طریق اولاست. ما عدم وجه اولویت اینه که مفهوم نداشتن وصف را برگردوندیم به لقب. نگفتیم چون وصف برمیگرده به لقب مفهوم نداره. لقب هم اثبات و شیعه، اثبات و شیع که نفی معدانه میکنه، اثبات وجوب اکرام زید که نفی اکرام وجوب اکرام عمر رو نمی کنه. فَإِنَّ نَفْسَ مُوْزُوعِ الْحُقْبِ بِعِنْوَانِهِ، به ما اینکه موضوع الحکمه، این اشعار ندارد به تعلیق حکم برون. اشعار دلالت ضعیف، دلالت ضعیف هم ندارد بر اینکه حکم آویزون اوست، حکم بند به اوست، محدود به اوست، تا چه برسد به اینکه برای او ظهور در انحصار باشد که اکرم العالم یعنی وجوب اکرام مال عالم فقط، در غیر عالم وجوب اکرام نیست، همچی چیزی نیست. نه هم قایت و ما یفهم من اللغم انتفاع شخص الحکمه. وقتی میگه اکرم العالم، اگر جاهلم وجوب اکرام داشته باشه دیگه اون وجوب اکرام جدایی، دلیل خاص خودشم بخواد، شخص وجوب الاکرامی که در اکرم العالم انشاء شده که او روی جاهل نمیره، و انتفاع و شخص الحکم که مفهوم نبود. نه هم قایت و ما یفهم من اللغم عدم شمول شخص الحکم است، غیر آنچرا که شامل بشود او را عموم الاسم. و هذا لا کلام است، که مفهوم نبود، مفهوم انتفاع نوع الحق، سنخ الحق. اما عدم ثبوت نوع حق برای موضوع دیگری فلا دلالت له للغب علیه است. فقط قیلم میگه بعض این تعبیر رو دارم که مفهوم اللغب از افل مفهومات هست، حقی نگستن مفهوم نیست، نه اینکه از افل رتبه نداره، مفهوم یا هست که قیله اشکالش اینه، مفهوم یا هست یا نیست، رتبه نداره. مفهوم مدلول التزامی جمله. مدلول التزامی هم تقهرم یعنی لازم بیانه به من رخص منطوق، لازم بیانه به من رخص منطوق دیگه در یک سطح. تعلیق همون تهدید آویزان باشد حکم به او، مثل شرط. شما در شرط حکم را معلق میکنید بر مجیء، اگر آمد اکرامش کن. اگر حکم معلق بود بر مجیء، وقت معلقون علیه نباشه معلق منتفی. این خاتمتون رو مقدمه شو توجه بکنید. خب تا الان چی گفتیم؟ گفتیم مدلول مطابقی جمل، که این مدلول مطابقی پاورقی میگه، شامل مدلول تضمنی هم میشه. هر آنچه که تحت لفظه او رو بهش میگفتیم منطوق. و منطوق مدلول التزامی جمل، اونم که شد مفهوم. مگر جمل مفاهیم مدالیل دیگه ندارن؟ اگر جمله مدلول التزامی غیر بیان داشته باشه، مدلول التزامی بیان بالمعنى العام داشته باشه، اونا رو چیکار میکنید؟ اونا تو مفهوم میگنجه یا تو منطوق؟ تو هیچ کدوم. و نمیشه اونا رو نادیده گره. اگر یک جمله گفتی، این جمله معنی مطابقی داره، لوازم بیانه به معنی اخصی داره، خب اون اولی که میشه منطوقش، دومی میشه مفهومش. اگر لوازم بیانه به معنی اعمی داره، اینا رو چه میکنید؟ اینا حجت نیست؟ بالاخره حالا حجت هست یا نه؟ تو کجا میگنجه؟ منطوق یا مفهومه؟ اگر لوازم غیر بیان داره، اینا رو چه میکنید؟ اینا رو در خاتمه میخواد تکلیفتون رو روشن کنه. اینا در یک کلام بهش میگن مدالیل سیاقیه. مدالیل سیاقیه یعنی اون چی که از مفهوم و منطوق خارجه، اما مدلول الکلام. مرد صاحب کسول یک بیان خاصی داره در این خاتمه مفاهیم. بیانشون اینه، میگه مدلول جمل تقسیم میشه به دو قسم. یکی مدلول صریح، صفحه 147 فصول و صفحه 148 147-148. حالا بیان ایشون اینه، میگه که کلام یک، اینجوری بنویسید اگر یاد داشت میکنید، کلام یک مفهوم داره یک منطوق. حالا این بیانیه دیگه تمامی یا نه. مفهوم همونیست که گفتی، مدلول التزامی جمل. منطوق رو دو قسم میکنه، تقسیم میکنه منطوق را به صریح غیر صریح. صریح رو میگه ما دل علیه لفظ به دلالت مطابقیه. صریح رو مفهوم داریم، منطوق داریم، منطوق رو تقسیم میکنه به صریح. صریح ما دل علیه لفظ به دلالت مطابقیه. غیر صریح رو میگه ما دل علیه لفظ به نحو دلالت و به التزام بیان بالمعنى العام و یا غیر بیان. این اینا رو مورد جز منطوق قرار بده. حالا مرحوم مظفر خب اون تعبیراتی که ایشون اینجا داره، اقتضا، ایما، اشاره یا تنبیه، اشاره ذات اقتضا، ذات تنبیه، ذات اشاره، همین تعابیر رو ایشون اینجا داره اونجا هم داره. اما مرحوم مظفر هم در صدد بیان همین سه تا اصطلاحه، میگه در کلمات اصولیین تعابیری رو تحت این عناوین پیدا میکنید: دلالت اقتضا، تنبیه، اشاره، یا از تنبیه صرف اصول یاد میکنه به دلالت ایما، دلالت ایما، اشاره، اقتضا. چون میگه اقتضا، تنبیه، اشاره. اینجا بناست اینا رو رسیدگی کنیم. این سه که حالا تعریف هاشون مشخص میشه، خود این سه به صورت ثنایی باید بیان بشه. اینو بذارید جلسه بعد. خود این سه باید به صورت تقسیم دو ضلعی بیان بشه. میگه اینا همون دلالات خارج از قلمرو منطوق و مفهومه. حالا کدوماش توی تنبیه داخله، کدوماش توی اقتضا داخله، کدوماش توی اشاره داخله، این دیگه وابسته به این بیان ثنایی این سه قسمه که زمان میبره جلسه بعد. مقدمه شو ببینید، میگه کثیرا ما یجری علی لسان الفقها و الاصولیین ذکر دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره. این سه میگه تو متون فقهی احیانا باش مواجه میشید، تو اصول مواجه میشید. ولم تشرح هذه الدلالات، شرح داده نشده، مشروح بیان نشده این دلالات در اکثر کتب اصولیه متعارف. ولی ذالکه رأینا ان نبحث عنها به شیء من التفصیل لفائدة المبتدی، با مقدار توضیح. ولی بحث عنها یعنی همین جهتین، یکی اینکه اینا چی هست، یکی گاهی حجت هم یا نه. منطوق و مفهوم بیشک حجت هست، مجرد زواهر اینا حجت هست. و اگر حجتن از چه باب؟ آیا از باب ظواهر باز حجتن؟ یا از باب حکم عقل؟ و بحث از اینها میگه واقع میشود از دو جهت. جهت اولا که مواقع هذه الدلالات الثلاث، مواقع جایگاه موقعیت، و انها من ای انواع اقسام الدلالت، اینا کدوم قسم دلالت هم منطوقی هم یا مفهومی هم یا سالسی. خواهید گفت نه منطوقی هم نه مفهومی، سالسی هم. و ثانیه فی حجیت هم، آیا اینا حجت هم یا نه، و اگر حجت هم از چه باب؟ که البته حجیتش رو همه قائل هم، این سه حجت بیشک. اما آیا حجیتشون از باب حجت ظواهر هم یا از باب حجیت حکم عقله؟ که انشالله جلسه بعد هم جهت اولا وارد میشه، هم این سه قسم رو بسیارت سنایی بیان میکنه، در آخرم بحث حجیت شد.
نه دیگه من نمیتونم 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 دی